بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الخنج استاد مروی جلسه 270 مورخ 19/9/91.
فهوای کدوم روایت دیگه؟ این روشنه دیگه. فهوا وقتی که معرفت الامام تکلیفش برای همه مردم نیست، با اون همه اهمیت امامت، و این تکلیف مال کسی است که پیغمبر و خدا رو معتقد است و قبول دارد. امام تعلیل میکنن، میفرماین کسی که خدا و پیغمبر و قبول نداره چی بهش بگی معرفت الامام؟ معرفت الامام وقتی منوط است به اعتقاد به رسالت، وقت وجوب حج منوط به اعتقاد رسالت نیست؟ وجوب معرفت امام منوط به اعتقاد به رسالت است. به طریق اولا وجوب حج منوط به اعتقاد به رسالت است. کسی که رسالت پیغمبر قبول نداره، حجی که پیغمبر گفته قبول داشته باشه، هیچی نتیجه این که کفار متعلق کفار به فروغ مکلف نیستن. چنانچه به معرفت امام مکلف نیستن، کافری که پیغمبر رو قبول نداره واجب نیست امام رو قبول داشته باشه، و روز قیامت بر معرفت امام عقاب نمی شود، بر وجوب روزه هم عقاب نمی شود، در روزه هم عقاب نمی شود.
در فهوا و مقادر روایت محتوا تمام روایت میخواد اینجوری بگه، خب اینا اصل رو قبول ندارم
چه برسه به فر آفرین حرف.
نه نه میخواد بگه امام بخواد درم بکنه که نه شما سراغ فر نیاید. هر اینه که
ممکن نگفتیم سراغ فر نیاید، ما میگیم ببینید متن روایت رو دقت کنید. متن روایت ما نمیگیم سراغ فر نیاید، دقت کنید حرفا رو. دیروز در جلسه دیروز هم گفتیم که تدین به رسالت نبی بر همه مردم واجبه، باید برید دنبالش، به رسالت پیغمبر معتقد بشید. وقتی معتقد شدی به دنبالش همه تکالیف میاد برات. اما تا معتقد نیستی به رسالت پیغمبر، میتونیم بهش بگیم مکلفی به این که نماز بخونی روزه بگیری؟ نمیتونیم بگیم. اون دلیل عقلی رو گفتیم. این روایت هم از فحواش به روشنی استفاده میشه. چجور استفاده میشه؟ با همه اهمیت بحث امامت، درست؟ بحث امامت در این روایت معتبر، معرفت الامام بر همه خلایق ولو غیر مسلمان واجب نیست. معرفت الامام بر کسی واجب است که التزام به خدا و پیغمبر داشته باشه. او وقت معنا داره بهش بگیم تو امامم بشناس. امام صادق اینو میفرماید. خب بنابراین فحوای این روایت این است، نسبت به فروعات تا اون اصل رو ملتزم نباشد وجوبی برش نیست. بله باید بر اصل رو ملتزم بشود. این بحث آخری است. این که قبول داریم که همه قبول دارن که.
حالا استاد ما خواهیم همینجا صحبت. یعنی در واقع هست این که این اعتراف نپذیرفتن پس بر رو نمیپذیرن. نه مکلف.
نه میگه مکلف نیست. عبارت روایت رو دقت کنید. لا یجب علیه معرفت امام. سوال زراره هل یجب علیه؟ هل یجب علیه؟ نه اینکه دنبالش نمیرود. طارتن امام صادق میفهمن زراره از چی سوال میکنه، او دنبالش نمیره. طارتن زراره سوال میکنه آیا واجب است بر او معرفت امامی؟ تکلیف خدا به عهده‌اش گذاشته. امام میفرمان نه خیر. عبارت روایت رو ببینید.
یک معلمی از این بر بخوام
بیام. بله بفرمایید.
در واقع کفار بیان یه سری کارهای خوب رو انجام بدن،
بسیار
آیا اینها به خاطر انجام این کارهای خوب آیا مضیر هستن؟
ابدا به هیچ وجه. ولی سب کنید، ولی تخفیف عذاب دارن، تخفیف عذاب دارن. خود این دلیل بر اینه که مکلف نیستن. ما در ذیل قاعده فقهیمون پارادوکس های زیادی برای اونایی که میگن مکلف کفار مکلف به فروع اندرس کردیم که اصلا التزام بهش مشکل داره. ذیل همین بحثم در بعضی از فروع روشن میشود. میگن مکلف هستن اما اگه عمل کنه صحیح نیست، بعد هم که وظیفه ندارد. بعد ما سوال کردیم این چه تکلیفیست؟ نه میتونه طبقی تکلیف عمل کنه، نه اگه عمل نکرد بعدا قضا داره. هیچ کدوم از اینا نیست، پس این چه تکلیفی است؟ این مکلف بودن رو برای ما معنا کنید. تکلیف یعنی چه؟
در مورد عاجز
میگن امکان نداره تعلق تکلیف به عاجز، میگن اصلا امکان نداره. بسیار خوب، میگن امکان نداره، لذا چون مانع هست، مانع از تعلق تکلیف است. در مورد عاجز همین آقایون میگن مانع از تعلق تکلیف است. ما همین حرفو میزنیم اینجا، میگیم مانع از تعلق تکلیف داریم. مانع چیه؟ مانع عدم اعتقادش به وجود پیغمبره. وقتی پیغمبر رو قبول ندارد، مکلف به تکلیفی که پیغمبر آورده است باشه. این نمیتونه
کافر و ولی
مسلمون
که عالمن و عاملن همون
تکلیف اعتقاد
باید بگیم که اونجا یه عذاب داره، اما اینجا باید هزار تا عذاب داره.
خب یعنی چیه؟ چرا هزار تا عذاب باشه؟
اونی که نماز نخونده، صوم نگرفته،
اینجا اونجا یک عذاب داره بر ترک رسالت که ام عذاب هاست، ولی اینجا نه، عذاب داره علا کل واحد، اما به نسبت ترک عمل، نه نسبت ترک اعتقاد. برای ترک اعتقاد عذاب نداره. لذا و شاهد علی روایات رو دقت کنید، در همین مسلمان تارک شفاعت برای او متصور است، اما برای کافر هیچ وقت متصور نیست. همین مسلمانی که همه اعمال رو ترک کرده ولی اعتقاد به نبوت داشته است، خود این اعتقاد به نبوت برای او فضیلتی است، با شفاعت ممکنه وارد بهشت بشه. اما از روایات استفاده میشه اون کافر به وجه من الوجوب ورودش به بهشت اصلا تصور نداره در دستگاه ثواب و عقاب خداوند، طبق روایاتی که آمده است. بله، وجهش اینه که گفتیم دیروزم سوال کردن، این خطاب خطاب عرفی است. آقا میگه مردم این کار رو بکنید، مردم این کار رو بکنید، این انصراف، نه انصراف به افراد داره، اینجور در محاورات عرفی فراوانه. ما در لذا شاهد آوردیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. می توانید بگویید بین حج و گفتن بین حج و صوم فرق است؟ جعل تکلیف صوم فقط برای مؤمنین شده، اما جعل تکلیف حج برای کل الناس شده است؟ یا نه، آنانی که میگوین این تکلیف شامل کفارم میشه و صوم را میگوین، اگه صوم را میگن با یا ایها الذین آمنوا چیکار میکنن؟ لذا از اون بر انصراف روشنه، یا ایها الناس انصراف داره به یا ایها المعتقدین، ای مردم به من ظلم شده بیاید چنین. ای مردم معناش اینه که از سوئد مثلا یک کسی خطاب مالید، نه مخصوص ما اینه که دارن اینجا هست، اینه که میشنون اونجا ظهور داره در اینه که معتقده به این دینه. این ظهورات عرفی، این محاورات عرفی فراوان داریم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بعد از ذکر مقدمه فرع اول در رابطه با حج کافر این است که امام فرمودند یجب الحج علی الکافر ولا یصح منه. این فرع کما ترون حاوی دو نکته است، یک حج بر کافر واجب است، وجه این وجود طبق نظر حضرت امام از مقدمه‌ای که دیروز گفتیم روشن می شود، بدین معنا که حضرت امام معتقدند که کفر کفار مکلفن به فروع دین، احد مصادیق این فروع حج است، لذا کافر مکلف است به وجوب حج. نکته دوم می‌فرمایند لکن اگر کافر حج انجام بدهد حج او صحیح نیست بلکه باطل است. وجه بطلان یکی از این سه وجه هست که برخی اشاره می کنن. وجه اولین است که گفته شود شرط صحت عبادات اسلام است، لذا کافر این شرط صحت رو نداره پس عبادتش باطل است. وجه دومین است که گفته شود و گفته شده است عبادات مثل حج و صوم و زکات قصد قربت میخواد و قصد قربت از کافر متمشی نمی شود. وجه سومین است که گفته شده است برخی از اعمال حج مثل طواف و صلات طهارت بدن شرط است و کافر نجس است، لذا ممکن نیست عمل حج او صحیح واقع شود. اینجا نجاست ذاتی بر اینجا دو نکته رو در این فرع باید اشاره کنیم، الان ذکر میکنم. نکته اول این است که با مبنایی که ما دیروز در مقدمه اشاره کردیم نحن فی غنا از اثبات و اقامه دلیل بر این فرع، به عبارت اخرى وقتی گفتیم کفار مکلف به این گونه فروع نیستند، لذا دیگه لا یصح منه دلیلش روشنه. از این باب است که کافر مادام کافرن نسبت به حج تکلیف نداره، لذا سالبه به انتفاع موضوع است، صحت و بطلان معنا نداره، اصلا تکلیف نداره تا بگیم الان صحیح اینجوری انجام بده یا صحیح نیست، اصلا تکلیف به حج نداره کافر، هیچ تکلیف نداره اصلا. اما اگر قائل شدیم که حج و سایر فروعات در کفار هم تعلق می‌گیرد، آنگاه این سه دلیلی که اقامه شده است بر این که حج صحیح نیست از کافر، در هر سه دلیل ممکنه طبق بعض المبانی خدشه بشود، اما دلیل اول که شرط صحت عبادت اسلام است، اگه بگیم کفار مکلف به فروعن، سوالمون اینه مد دلیل بر این شرط؟ وقت اقامه دلیل کنید شما از کجا اسلام شرط صحت عبادات است؟ وقت اقامه دلیل خیلی مشکل میشه بر آقایان، جای دیگه هم خیلی این در اون در میزنن، یه دلیل درست و محکمی که بخوان بهش استناد کنن پیدا نمیشه، به ادله استناد میکنن که کسی که ولایت علی ابن ابی طالب رو نداشته باشه اعمالش باطله، پس کسی که مسلمان نباشه به طریق اولا اعمالش باطله. اونجا باید دید بطلان به چه معناست، به همین معنای فقهیست ولایت حمین یا به معنای دیگره که خدا آقایون اونجا بحث میکنن، لذا دوچار مشکل میشن در اقامه دلیل. دلیل دوم آقایان هم که در عبادات قصد قربت واجب است، ولایت اتا من الکافر قصد القربه، این دلیل ممکنه کسی بگه اشکالش اینه که خاص از مدعاست، به عبارت اخرى بعض الکفار که دهری هستند و معتقد به وجود خالق و صانع نیستند، بله قصد قربت لایتعطی منه، اما کفاری که معتقد به وجود صانعن چرا قصد قربت از اونها متمشی نشین؟ اگه صانعی رو قبول داره میتونه عمل رو به قصد قربت او صانع انجام بده، باشه هرچی قصد میکند، میگه اگه صانعی هست من به قصد قربت به او انجام میدم. شما میدونید در بحث اعتقاد به خداوند یا عدم اعتقاد طائفه کثیری از کفار اشتباه در تطبیق دارن، اشتباه در تطبیق مشکل ایجاد نمی کنه در نیت، اشتباه در تطبیق دارن، خالق از صانع هست و به تطبیق میدن، حتی اونایی که میگن صانع و خالق حتی نسبت به اینا قابل فرض، ما در بعضی از مباحث اینا رو بحث کردیم توضیح دادیم، حتی نسبت به اون که صانع و خالق و رازق رو میاد آتش میدونه، اشتباه در تطبیق داره، مشکلش اشتباه در تطبیق است. خود آقایان در جای خودش میگن اشتباه در تطبیق در نیت مشکل ایجاد نمیکنه، لذا در باب نماز میگن تخیل که زید است امام جماعت، به قصد این که زید گفت الله اکبر، بعد معلوم شده عمر است امام جماعت، اشتباه در تطبیق عیبی نداره. حالا با اون خواص خودش دیگه نمیخوام وارد بشم توی این مسائل، چون نسبت به بحث ما سالبه به انتفال موضوع است به نظر ما، ولای صح من، چون متعلق تکلیف واقع نشده است. اما اگه بگیم متعلق تکلیف، این حرفایی که آقایون میزنن قابل مناقشه است. و حتی جالبه دیدم کمی تأمل داشتم اشاره بکنم یا نه، دیدم بعضی از متأخرین، بعضی از تلامذه مدرسه نجف که معتقدن کفار مکلف به فروعن، نسبت به این مسئله اشکال کردن، نظیر همی اشکالاتی که ما میگیم، گفتن از کجا قصد قربت از کافر متمشی نمیشه؟ بعض اون کفار بله، اما بعضی دیگه چرا قصد قربت متمشی نشدن؟ این مسئله ایست که نه، قصد وش که در عبادات معتبر نیست که، اصلا امر نمی، نه ببینید، میگه امر، دقت کنید، واجب نمیدانه، بحث دیگری، چون قصد وجوب معتبر نیست، امرم لازم نیست. یادتونم در سایر موارد مختلف فقها تصریح میکنن عبادت رو لازم نیست به قصد امر انجام بدی. اگه ندانستی امر ندار، اگه احتمال میدادی عبادت امر نداره، حتی یقین داشتی عبادت امر نداره، ولی گفتی من این را انجام میدم انشالله با این عمل متقرب به مولا بشم، بعدا معلوم شد امر دارد، هیچ عیبی نداره. در وجوه قصد قربت آقایون توضیح میدن، قصد قربت معناش اینه به قصد تقرب و بولزا، نه قصد امر لازمه، نه قصد وجه لازمه، داره هیچ کدوم لازم نیست، واقعیت داشته باشه این مسئله، مثل قصد ملاک در سایر موارد، واقعیت داشته باشه که این عمل تقرب به مولا باش حاصل بشود، شما به قصد تقرب انجام دادی، ولو فکر میکردید امر نداره، ولو طرف فکر میکرده اصلا تقربی نمی شود مثلا، ولی صرفا به رجای تقرب انجام داده، بعد معلوم میشه تقرب هست، عمل درسته. میگه و ها کذا دلیل سوم آقایان، طبق مبنای کسانی که میگویند تمام کفار من جمیع صنوف نجاست ذاتی دارند، دلیل قابل تصویر است، اما اگر نسبت به همه کفار نجاست ذاتی رو منکر شدیم، یا نسبت به بعض و توائفشون مثل یهود و نصارا مثلا نجاست ذاتی رو منکر شدیم، بنابراین این دلیل یا مطلقا یا فی بعض الموارد وافیه به مقصود نمی باشد، لذا این تأملات در ادلهشون وجود داره. خب اون که حرام است حکم تکلیفیه، حکم وضعی که نیست که پس عملش هم فاسد است. ما انواع کفار داریم الان بیش از 120 سفرنامه داریم، مسیحی بوده، یهودی بوده، گفته مسلمانم، وارد مسجد الحرام هم شده، وارد مسجد النبی هم شده، گزارشگری های دقیقی هم از مسجد النبی و مسجد الحرام بیان کرده، از جمله سر راجرز بورتون، نویسنده معروف انگلیسی، به عنوانی که من مسلمانم، از هندوستان آمده وارد مسجد الحرام شده، وارد مسجد النبی شده، اعمال حج انجام داده، به زیارت قبر پیغمبر آمده، گزارشگری های دقیقی از بقیع کرده، بیت الاحزان کجاست و یلی قبر ابراهیم بیت یقال له بیت الاحزان به فاطمه زهرا، تو گزارشات سراج بورتون آمده. خب بالاخره درست ورودش ممنوع حرامه، اما این کار حرام مرتکب شد، وارد مسجد الحرام شد، عیبی داره اعمال حج انجام بده، باعث میشه اعمال حجش باطل باشه؟ خدا خیرت بده تعدد عنوان معنون اونا رو که خوندید که نهی تعلق به ورود به مسجد الحرام، اما تعلق به اعمال حج اگه تعدد عنوان و معنون قبول داشته باشیم اجتماع امر و نهی نمیشود، لذا هیچ مشکلی نداره. حالا بالاخره طبق بعض المبانی بعضی از محققین هیچ مشکلی نداره، لذا اون دلیل هم اگر اقامه کنید که بعضی گفتن، باز بچش اینه که نسبت به خیلی از تقسیمات بحث اجتماع امر و نهی باید عمل درست باشه. بله کسی که تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه قبول نداشته باشه، وحدت عمل بدانه، مکث در مسجد الحرام را حرام بدانه، طواف و مستاق مکث در مسجد الحرام بدانه، وقت بعد ممکنه طبق نظریه اون آقا باطل باشه عملش، ولی طبق باز نظریه دیگران باطل نمیشه. بفرم بله علی کافر وقتی در این گونه موارد میگیم مقصود کسی نیست که سانع رو قبول نداره، اما از اهل کتاب، یعنی اهل کتاب هم شامل میشه. فرع دوم در این مبحث این است که حضرت امام میفرمایند لو اسلم و قد زالت استطاعته قبل لم يجب علي. در پایان بحث فروعات رو بگیم، جنبندی میکنیم، میگیم سوال میکنیم از آقایانی که میگن کافر مکلف به فروعات، با این اثراتی که در این فروع بعدی برش بار کردن، میگیم این تکلیف به فروع چه اثری داره. اون صبر کنید این فروعات رو یکی یکی بگیم، اینا که جنبندی شد بعد سوال میکنیم، میگیم حالا میگید کفار مکلف به فروعن، مستمرت و فی اثرش چیه. فرع دوم توضیحش این است که تارتن کافر مسلمان می شود و استطاعتش باقی است، شرایط عامه تعلق تمام است، الان مسلمانی است که جامع شرایط است، به وجوب حج مکلف است، باید مکه بره. اینجا جای بحثی نیست. مرتن اخرى در زمان کفر مستطیع بوده است، ولی این استطاعت باقی نمونده است، الان که مسلمان شده است دیگه مستطیع نیست. آیا الان حج بر او مستقر است و به هر شکلی شده باید مکه بره یا نه؟ به عبارت اخرى در فردی که مسلمان بوده است و مستطیع بوده، شما می گفتی مکلف بوده است به وجوب حج، مخالفت کرد، حج بر او مستقر است، بر شکلی شده باید مکه بره. خب کافر هم اگر میگویید مکلف به وجوب حج بوده است، تکلیف رو مخالفت کرده، مستطیع هم بوده نرفته است، الان که مسلمان شد استقرار حج بر اون ثابت است، باید مکه بره ولی اون متسکن. آقایان میگوین نصف نسبت به کافر دلیل خاص داریم که الان واجب نیست ولو متسکن به مکه بره. دلیل خاص تمسک به قاعده جب است. میگوین قاعده فقهیهی داریم تحت این عنوان که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که الاسلام یجب ما قبله، یعنی یقطع ما قبله. اسلام همه وظائف و تکالیفی رو که در حال کفر به عهده کافر آمده است قطع میکنه. یعنی اسلام آورد کأنک یوم ولدت امه، هیچ وظایف سابق رو به عهدش نخواهد. لذا دقت کنید یکی از ادله تکلیف کفار به فروع هم در کلمات بعضی از محققین قاعده جب است. میگن لازمه قاعده جب و این اطلاق لفظی این است که کفار مکلف به فروعن، ولی اسلام میاد بر اونا منت میگذاره. قاعده جب میگه یک قلم بر تکالیف سابق کشیده شد، لازم نیست نمازهای 50 سالت رو قضا کنی، روزهای 50 سالت رو قضا کنی، به حج بروی، خمس بدی، زکات بدی و امثال ذالک. الاسلام یجب ما قبله. عرض میکنیم که در ذیل قاعده جو در قواعد فقهیه ما به تفصیل بحث کرده ایم که این روایت منقوله در مجامع اهل سنت سند قابل اعتنا عندنا ندارد. من جانب آخر شهرت عملیه هم طبق اون مدلی که ما ترسیم کرده بارها اشاره شده که شهرت عملیه قدماییه رو اثبات کنیم و ما وسوق به صدور این نص پیدا کنیم از نبی گرامی اسلام و به اطلاق لفظی و لوازمش تمسک کنیم قابل اعتنا نیست. بله در کلمات شیخ طوسی و علامه استناد به این قاعده جب آمده، ولی اون مراحل اربعی که ما برای استناد توضیح داده ایم اون مراحل باید کامل باشه. هم در خمس اشاره کردیم، هم در اجاره 2-3 بار اشاره کردیم، هم در حج اشاره کردیم و برهانیش کردیم. اون مدل قابل تطبیق نیست که ما وثوق به صدور این روایت پیدا کنیم. ولیکن دقت کنید، آن چه مسلم است این است که ما سیره قطعیه از نبی گرامی اسلام و ائمه معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین ثابت است که حتی فی مورد واحد نقل شده است انبوه کفاری که در زمان پیامبر و ائمه معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین مسلمان می شدن، پیامبر و اهل بیت اونا رو ملزم کنن یا اخبار کنن که شما نماز قضا دارید، روزه قضا دارید، حج قضا دارید، زکات قضا دارید، خمس قضا دارید و امثال ذالک. از این سیره قطعیه که یه دلیل لبیست ما نتیجه میگیریم الان نسبت به گذشتشون کفار وظیفه‌ای ندارن. اما دقت کنید، آیا این وظیفه نداشتن به خاطر این است که در زمان کفر مکلف به فروع نبودن لذا الان هیچ وظیفه نداره، یا نه مکلف بودن ولی اسلام آوردنشون جب ما قبله پوشش داده ما قبل رو، قطع کرده وظایف قبلی رو؟ از این سیره عملی پیامبر و ائمه این نکته استفاده نمی شود؟ لذا به قاعده جو چون اطلاق لفظی نداره نمیشه تمسک کرد بر اثبات تکلیف برای کفار در زمان کفر، ولی بر این نکته قابل اثبات است و این نکته رو اثبات میکند که اگر کافر در گذشته مستطیع بوده الان نسبت به گذشتهش وظیفه‌ای نداره و نمیتونیم بگیم حج بر او مستقر بوده لذا الان ولو متسکعن باید به حج برون. نه، سیره قطعیه، ببینید دقت کنید، اگه اطلاق لفظی باشه دو محتوا داره، یک کفار مکلف به فروع، دوم حالا که اسلام آوردن اون تکالیفشون خط قرمز کشیده شده. سیره عملیه این است که پیغمبر کافری که مسلمان میشد بهش نمیگو برو نمازاتو قضا کن. خب این سیره دلیل لبیست، قدر متیقن، سیره قدر متیقنش این است که کافر وقتی مسلمان شد نمیخواد نمازی رو قضا کنه. خدا خیلی کن بده از اعتماد، شیخنا اعتماد به دلیل لفظی، دلیل لفظی دو تا محتوا داره، سیره یه محتواشو ثابت میکنه، سیره مثبت یه محتوای این دلیله، اگه دلیل لفظی بود خود اطلاق لفظی محتوای دوم ثابت میکرد، اما سیره قدر متیقن است یه محتواشو ثابت میکنه، یعنی این مقدار مسلم است، سیره قطعیه است برای اینکه کافر وقتی مسلمون میشد پیغمبر نمیگفت نماز قضا بخون، اما چرا نمیگفت دلیل و به علت رو بیان نمیکنه؟ نمیگفت به خاطر اینکه مکلف نبودن، یا نمیگفت به خاطر اینکه مکلف بودن ولی علی اسلام جبه؟ این سیره ثابت نمیکنه. لذا سیره قابل نمیتونه ثابت کنه وسوخ به صدور اون روایت رو. سیره قطعی اون چه میگوید؟ میگه پیغمبر مکلف نکردن کفار رو به اینکه قضا انجام بده، به اینکه نماز بخون، به اینکه روزهایی که نگرفتی بگیر. اما اینکه وجهش چیه، دلیل لبین که میگن فعل اجمال داره، وجه رو مشخص نمی کنه. همینجاست احتمال
اینکه اگر روایت هم باشه مراد منظور
اینم بعضی گفتن، اینم بعضی گفتن اختصاص به اون موارد داره، بعضی گفتن حتی قاعده مستاده است، از اون سیره استیاد شده. اگه قاعده مستاده بود باز به اطلاق لفظیش نمیشه تمسک کرد. آنان که در بحث قاعده جب همه این بحثا شده، خواستیم چون نمیدونم آقای جعفری بود دیروز اشکال کردن یا یکی دیگه از آقایون که با علی اسلام یا جب ما قبلا چیکار میکنید، خواستم اینجا اشاره بکنم که بله تمسک شده برای تکلیف کفار به فروع به لازمه این قاعده، ولی این قاعده دلیل لفظی نیست که شما به لازمش تمسک کنید. در حقیقت یک شیوه عملی است، یک سیره عملی است، اجمال داره. بله اگه شیخ مفید میفرمود کافر مکلف نیست، لان النبی قال الاسلام یجب ما قبله، شیخ طوسی میگه و علامه میگه اون سر تمام بود و وسوق به صدور اون جمله پیدا میکردیم، بعد ببینیم آیا مدلول لفظیش میتونه تکلیف کفار به فرو باشه یا نه. وقتی مدلول لفظی نداره دیگه بحثا نخواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. در فردا تعطیله، بعد بعدش عادت
میشه.